تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان همراه من باشید با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ.
ایل بانگ گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه مجله موسیقی.
با سلام و درود به شما شنوندگان هنردوست رادیو فرهنگ، من صادق چراغی به یاری همکارانم در رادیو فرهنگ در این برنامه بامدادی با یه بخش دیگه از سری برنامه های مجله موسیقی رادیو فرهنگ همراه شما هستم. به دنبال برنامه های پیشین در این برنامه همچنان با هنرمند گرامی آقای پویان بیگلر هستیم و با گفتشنود با این هنرمند خوب کشورمون با دنیای موسیقایی او بیشتر آشنا و همراه خواهیم شد. دعوتتون میکنم با شنیدن بخشی از نوازندگی های این هنرمند به پیشواز این گفتگو بریم. همراه ما باشید. شنوندگان گرامی، موسیقی که شنیدید از مجموعه ساز آیام بود، از مجموعه بداه نوازی ساز آیام بود، کار آقای پویان بیگلر. به دنبال برنامه های پیشین همچنان با هنرمند گرامی آقای پویان بیگلر هستیم. آقای بیگلر، ما به آلبوم مشترک شما روایت اصفهان نپرداختیم، این آلبوم حکایتش چیه؟
خدمت شما عرض کنم که شرکت فرهنگی هنری پرده هنر موسیقی که متعلق به هنرمند خوب و نوازنده خوب و مدیر هنری بسیار خوب آقای امیرعباس ستایشگر هست، ایشون یک آلبومی در دو سال قبل منتشر کردن به نام روایت ابوعطا که در این آلبوم از چند هنرمند دعوت میکردن در سازهای مختلف. مثلا میدونم که آقای ممدرضا ابراهیمی عود میزدن، سیامک جهانگیری عزیز نی میزد، خود آقای ستاشگر ستار میزدن و کمانچه احسان ظریفه، که هر کدوم از این دوستان روایت خودشون رو در یک تایم کوتاهی مثلا 15 دقیقه 10 دقیقه 11 دقیقه از اون آواز مورد نظر ارائه بکنن،
یه روایت شخصی از یک آواز.
روایت بعدی شد روایت اصفهان که ایشون با من تماس گرفتن، لطف کردن و از من خواستن که یه ترک آماده بکنم با این مختصات و مشخصات، و نوازنده کمانچه آقای حسام اینانلو و خانم پریچهر خواجه نوازنده قانون، که ما در واقع این کار رو انجام دادیم. من مثلا در این آلبوم 13 دقیقه روایت و برداشت شخصی ما از آواز برای اصفهان اجرا کردم و دوتا ساز دیگه هم، دوتا هنرمند دیگه هم که به همین شکل. خدمت شما عرض بکنم از محسنات این مجموعه میتونم بگم که خب بعدها ایشون قصد داره که تمام هفت دستگاه و پنج آواز موسیقی رو به همین شکل در واقع از روایت نوازنده مختلف در بیارن. خب بعدا با گنجینه خیلی بزرگی خواهیم داشت از این که خب نوازنده های مختلف ابوعطا رو چجوری میدیدن، همایون رو به چه شکل میدیدن، سگاه رو به چه شکل میدیدن، و این وقتی بزرگ میشه این خیلی ارزشمند و دیدنی خواهد بود که خب در هر شماره در هر آواز و دستگاه خب هنرمندان متفاوتی شرکت میکنن.
البته حالا که ما صحبت را توی این مجموع کنیم، اجازه بدید بخشی از روایت اصفهان رو ما از این آلبوم بشنویم و بازگردیم.
عرض میکردم خدمتتون که اینم در واقع بر اساس اون دغدغه مشترک بداهه پردازی و تک نوازی است. حالا این تک نوازی به طور کلی میتونه بداهه نوازی باشه و میتونه نباشه. صرف این که هنری، صرف این که تک نوازی به شکل بداهه اجرا شده یا از قبل ساختاری براش تعیین شده، عمدتا کیفیت این موضوع رو تعیین نمیکنه. من این موضوع مهم رو میخواستم اینجا عرض بکنم که به بداهه نوازی کردن خودش امتیازی نیست به هیچ عنوان. یعنی شما ممکن یک کار رو بسازین از قبل خیلی زیبا مرتب اجرای خوبم داشته باشین، این ارزش بیشتر از یک کار بداهه نوازی ضعیف. یعنی صرف این که شما خلق و سایه اجرا میکنید ارزشمند
نیست، خیلی امتیازی نیست خودش. ابدا نتیجه کاری که میتونه
دقیقاً آنچه که وجود داره نتیجه است. مثلا خب در این روایت اسمان چون من تایمینگ محدودی داشتم و خب مثلا باید چون شما وقتی بداهه نوازی میکنید زمان برای شما تعیین نمیکنه که شما چی میزنید، ولی اینجا در واقع زمان برای ما تعیین میکنه و من باید بدونم برنامه باید مثلا تو یک تایم مثلا 11 دقیقه 12 دقیقه 13 دقیقه ببندم. درنچه باید یک چارچوبای تعیین بکنم که من اینقدر اینجا هستم، اینقدر اینجا هستم، اینقدر اینجا هستم. حالا در واقع یک لحظاتی ممکنه شما گریزی بزنید برید به سمتی که به اصطلاح شما نیم قرص فضایی که بر خودتون ترسیم کرده بودین ممکنه دور بکنید، ولی عمدتاً شاکل اصلی کار رو باید مشخص بکنید و بشناسید. بعد من بدونم که چی میخوام بزنم و چقدر تایم دارم، چون زمان وجود داره. این بود که این توضیح رو لازم دونستم که صرفاً بداهه نوازی، صرف بداهه نوازی هنر ارزشمند نخواهد شد. این در واقع به قول شما اون خروجی کاره، اون در واقع اون نتیجه کاری که اهمیت داره.
بسیار عالی. بخش دیگه از روایت اصفهان شما رو میشنویم و باز می‌کنیم. بداهه نوازی که شنیدید از مجموعه روایت اصفهان بود که با اجرای هنرمند خوب آقای پویان بیگر شنیدیم. آقای بیگر، میدونم که شما در دوره کارهای هنریتون یه دوره هم شرکتی برقرار کردید که هدفتون این بود که کار هنری بیشتری انجام بدید. ما یکی از سوالهای مشترکی که از هنرمندان گوناگونی که اینجا خدمتشون هستیم میپرسیم درباره دنیای نشر، مشکلاتی که برای ما هنرمندان وجود داره برای نشر آثار و دشواری‌هایی که در این باره وجود داره، و همه امید ما اینه که با پیش کشیدن و با مطرح کردن این مشکلات کسانی که کارگزاران این امور هستند در نهادهای گوناگون حساسیتشون رو جلب کنیم که این دشواری‌ها رو مد نظر داشته باشن برای قانون‌گذاری‌ها، برای تصمیم‌گیری‌ها، برای تصمیم‌سازی‌ها. شما چه مشکلاتی داشتید وقتی که وارد این کار شدید؟
خدمتتون عرض کنم که والا من در سال 89 که این شرکت رو بنا گذاشتم و در واقع ثبت کردم.
یعنی شما خودتون این شرکتی ثبت کردید که بتونید کارهای هنری
کار خودم منتشر بکنم و کارهای بعضی از دوستان دیگه هم. در واقع قصدم این بود که کارم اولا که در حق امتیازش مال خودم باشه که به نوعی بدونم که هر کار به چی شد. اولا که با بعضی ها خب مثلا شما کار رو منتشر میکنید فکر میکنید این کار مثلا 2000 تا فروخته، ولی بعد ناشر که بهتون میگه مثلا بابا این کار مثلا 400 تا فروخته، 300 تا فروخته، ممکن کسی باورش نشه چون همه فکر میکنن کارشون پرفروشه، همه فکر میکنن که کارشون میفروشه،
حتی هر دلگرم منو تصورشون
اینه. بله بله تصورشون. بخواستم که در واقع این کارام رو بدونم که من اصلا کجای داستان قرار دارم.
تو خودت هم این نگرانی رو داشتی که مثلا از کار خودت آیا سودی عایدت میشه یا سود عاید کسی دیگه میشه؟
بله قطعا همینطوری، قطعا. یعنی همیشه خب همیشه تصور این است که خب سود عاید ناشر میشه،
در واقع همه ماست دیگه.
بله
درسته.
و خدمت شما از کنم، این شرکت رو که من ثبت کردم دقیقا این بود که خب کارم اولا حق امتیازش مال خودم باشه، دومی که من هر موقع هر کاری دلم خواست منتشر بکنم، دنبال ناشر نباشم که ناشر من بگه این ترکش رو حذف بکنی یا تصنیفش رو زیاد بکنی یا اینو کم بکن.
یعنی دست که من خواست نگرانی خودتو کم کنی در این باره.
همینطوره، بله دقیقا میخواستم نگرانی خودم رو کم کنم. بعد از مدتی که گذشت ما مثلا چند تا آلبوم درآوردیم منتشر کردیم از این شرکت و با موانعی روبرو شدم که تقریبا امروز میتونم بگم 3 ساله که ما دیگه اصلا از این شرکت کاری نمی کنیم.
فعالیتی
نداره شرکت. در واقع نشری با این به اصطلاح آیین‌نامه نانوشته که قرار موسیقی جدی تولید بکنه، جناب آقای چراغی نمیتونه بدون کمک گرفتن از جایی بخواد خودش رو پای خودش بمونه، چون اصلا عمدتا این موسیقی گردش اقتصادی در کشور نداره.
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
هدفتون اینه که وقتی ما بخوایم موسیقی هنری تولید کنیم این دشواری ها رو داریم، درسته؟
همینطوره. در واقع عرض کردم پیرو به همون صحبت قبل که عرض کردم خدمتتون موسیقی رسانه میخواد، در واقع این سی دی یا این کاری که در واقع منتشر میشه، این باعث در واقع در رسانه های معرفی بشه، شناخته بشه، تبلیغات بشه. خب برای امروز اصل تبلیغاته، شما نتونید برای کارتون تبلیغات درستی انجام بدین، اون کار دیده نمیشه. و جدا از این، خب یه زمانی من یادمه که ناشرای کتاب سهمیه کاغذ داشتن، این به نوعی سوبسیده برای
بله.
ناشر و خیلی کمکش میکنه، ناشر کتاب و کاغذش. امروز موزیسین در واقع ناشرهایی که موسیقی جدی تولید میکنن هیچ سوبسیدی ندارن، یعنی صرفا باید این سیدی رو بفروشه بتونه پولش رو بگیره یه کار دیگه انجام بده، یه چیزم بمونه، ولی این چرخه وجود نداره. دقت میکنین، شما این سیدی رو که میدین یه چیزی بعد بذارین مجدد که کار بعدیتون رو پخش بکنین، همینطوری ضرر میاد روی ضرر،
یعنی به جای که سود بیاد ضرر میاد.
بله دقیقاً ضرر. مگر افرادی که در حیطه موسیقی های در واقع پاپیولار و مردم پسند و در واقع موسیقی روز فعالیت میکنن، که اصلا شرکت ما اینجوری نبود. من مثلا نزدیک 8 تا کار منتشر کردیم که این 8 تا کار تقریبا تمامش به همین شکل پیش رفت. میخوام بهتون بگم که در واقع بازار نشر امروز یک بازار ورشکسته است، با دانلودی که ما داریم، با هزینه های گزافی که
تولید
سی دی داره، بله، از استودیو بگیریم تا خدمت شما عرض کنم طراحی و تا چاپ و تا استمپر و تا تکثیر و قاب و بسته‌بندی و نوازنده و آهنگساز و خواننده و فلان فلان، امروز صنعت نشر با توجه به تمام این هزینه‌ها یک صنعت ورشکسته است. چون نشر موسیقی جدی عمدتا بایستی یا دولت رسانه در اختیارش بذاره که بتونه خودشو نشون بده به مردم که بتونه بفروشه خودش رو، یا اگر رسانه در اختیارش قرار نمیده بعد سوبسید بهش بدن که بتونه هزینه‌های اولیش رو در بیاره. در غیر این صورت میشه همین داستانی که ما داریم، حالا به اینها اضافه بکنید کپی غیر قانونی، به اینها اضافه بکنید دانلودهای غیر قانونی، وبسایت هایی که کار شما رو برای دانلود به صورت رایگان میذارن در اختیار مردم، اصلا شما اصلا خیلیشون نمیدونید کیان. اونجا شکایت هم که میکنید مثلا وبسایت دومین شما جای دیگه است، اصلا مال کشور دیگه است،
یعنی هیچ کنترلی
هیچ کنترلی نمیشه کرد اصلا. بله
مجله موسیقی رادیو فرهنگ.
برنامه‌ای که شنیدید یکی دیگه از سری برنامه‌های مجله موسیقی ایلبانگ رادیو فرهنگ بود که به گفتگو با هنرمند گرامی آقای پویان بیگلر گذشت. موسیقی‌هایی که در جای جای این برنامه شنیدید حاصل ذوق آزمایی این هنرمند خوب کشورمون بود و البته شما دوستداران این گونه گفته شنودها رو دعوت میکنم در برنامه بامداد فردا با دنباله این گفتگو همراه ما باشید. تا پایان فرصت این برنامه زمان زیاد دیگه‌ای باقی نمونده و من بایستی از شما گرامیان رخصت بخوام تا برنامه رو به پایان برسونم، هرچند همکاران خوب من در رادیو فرهنگ همچنان همراه شما هستند. به گفته بزرگی به هر روزتون این شانس رو بدید که زیباترین روز زندگیتون باشه. تا برنامه دیگر، بدرود و خدا نگهدار.
162. با 162 از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
از همراهی صمیمانه شما همراهان محترم رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم.
عاشقان را جستجو از خیش نیست، عاشقان را جستجو از خیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست. این جهان و آن جهان یک گوهر است، این جهان و آن جهان یک گوهر است، در حقیقت کفر و دین و کیش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دور اندیش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دور اندیش نیست. جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود او چنین درویش نیست. جزو درویشند جمله نیک و بد، هر که نبود او چنین درویش نیست. هر که از جا رفت جای او دل است، همچو دل اندر جهان جاییش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری مزن، من غلام آن که دور اندیش نیست. عاشقان را جستجو از خویش نیست، عاشقان را جست و جو از پیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست.